ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ارتش آمریکا 40 میلیون دلار برای طراحی قطعه‌ای جهت بازیابی حافظه آسیب دیده سربازان اختصاص داد. نیروی هوایی اسرائیل 160 هدف در نوار غزه را بمباران کرد و حماس در مقابل 5 راکت به سوی تل آویو شلیک کرد. گروه اسلامگرای الشباب روز سه‌شنبه به کاخ ریاست جمهوری سومالی حمله کرد. محققان ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که مبلغ 40 میلیون دلار به طراحی یک قطعه بیسیم اختصاص دادند که در مغز کار گذاشته می شود و می تواند به بازیابی حافظه آسیب دیده سربازان و یا شهروندان کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی گفت این یک جهش بزرگ علمی رو به جلو است، اما کارشناسان میگویند تا زمان استفاده مردم از این امکان موانع بسیاری بر سر راه این پروژه وجود دارد. قطعه‌ای که محققان آمریکایی در حال طراحی آن هستند به افرادی که دچار آسیب‌های مغزی شده اند کمک می‌کند تا رویدادهای اصلی و اولیه، مکان‌ها و چارچوب‌های اصلی خاطرات خود را به یاد بیاورند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه حماس دست کم 5 راکت به سوی تل آویو شلیک کرد که به وسیله سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین پیش از اصابت، رهگیری و منهدم شدند. این راکت ها به دنبال حمله هوایی اسرائیل شلیک شدند که در تمام طول شب گذشته ادامه داشت و به گفته یک مقام اسرائیلی 160 هدف را در نوار غزه قرار داده است. مقام های فلسطینی هنوز از تلفات حمله هوایی شب گذشته چیزی نگفتند، اما تلفات حمله هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل را 24 کشته و 150 زخمی اعلام کردند. اسرائیل در دو روز گذشته در مجموع 430 هدف را در نوار غزه بمباران کرده است. مقام‌های سومالی می‌گویند گروه اسلامگرای الشباب به کاخ ریاست جمهوری سومالی حمله کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، شبه نظامیان گروه الشباب که یک خودروی بمب‌گذاری شده در اختیار داشتند، به سوی درب اصلی کاخ ریاست جمهوری شلیک کردند. نیروهای نظامی سومالی و اتحادیه آفریقا به تبادل سنگین آتش با شبه نظامیان پرداختند و بمب داخل خودرو را نیز خنثی کردند. 3 تن از حمله کنندگان کشته شدند و 1 نفر نیز دستگیر شده است. در این حمله حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی آسیبی ندید. در چند ماه گذشته این سومین حمله گروه اسلامگرای الشباب به کاخ ریاست جمهوری سومالی است. اما خبری از ایران. عبدالمجید محتشم دبیرکل انصار حزب الله در تهران میگوید که فعالیت گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر این گروه در اماکن عمومی پایتخت تداوم می‌یابد. آقای محتشم به خبرگزاری ایسنا گفته است گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقمند هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می‌دانند. به گفته آقای محتشم، گشت‌های موتوری انصار حزب الله نیازی به گرفتن مجوز از دستگاه‌های قانونی کشور ندارند و تداخل یا تشابه فعالیت آنها با گشت‌های نیروی انتظامی هم یک تشابه لفظی است. پیش از این سایت انصار حزب الله نوشته بود که اول تیر ماه نخستین گروه گشت‌های موتوری امر به معروف و نهی از منکر برای عمل به آنچه فریضه می‌خوانند راهی خیابان‌های تهران شدند. یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم‌نامه 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که این قرارداد در تاریخ 2 خرداد ماه سال جاری منعقد شده و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به این نوع از انحصاری شدن پروژه‌های عمرانی پایتخت اعتراض دارند. آقای انصاری میگوید از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواستند تا در این باره توضیح دهد. آقای قالیباف نیز گفته است که این قرارداد در یک مناقصه به سپاه واگذار شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که باراک اوباما به اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات نیز گفته است که آمریکا انتظار دارد اتهام تقلب در شمارش آرا به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج ابتدایی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزی در برابر عبدالله عبدالله دارد، اما آقای عبدالله تاکید می‌کند که در این انتخابات تقلب شده است. و خبر آخر این که آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از سیام اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود روز سه‌شنبه درگذشت. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب سال 1357 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. وی همچنین نماینده تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو شورای نگهبان بوده. اما در رابطه با همین خبر گزارشی داریم که همکارم سمیرا قرایی برای شما تهیه کرده، با هم گوش میکنیم.
آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب روز سه‌شنبه 17 تیر در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. آقای محمدی گیلانی پس از به قدرت رسیدن آیت الله خمینی در ایران ریاست دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت و در جریان صدور حکم اعدام برای شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در کنار صادق خلخالی نقش ایفا کرد. محمد محمدی گیلانی نماینده تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان نیز بوده است. در سال 91 برخی از رسانه‌های ایران نظیر روزنامه کیهان، هفته‌نامه پرتو و خبرگزاری مهر با انتشار مطالبی گفتند که دو فرزند ذکور آیت الله گیلانی که از اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق بودند، پس از دستگیری در جریان نارامی‌های خیابانی در سال 60 به دستور پدر شان اعدام شدند. در تیر ماه سال 88 نیز محمود احمدی نژاد در دیداری با آیت الله گیلانی مدالی به او اهدا کرد و گفت آیت الله گیلانی ابتدا عدالت را در مورد خودشان اجرا کرد. این مدال نشان درجه یک عدالت بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وقت توسط رئیس جمهوری به محمد محمدی گیلانی اهدا می‌شد. پس از انتشار این شایعه مشهور درباره آیت الله گیلانی، حسین علی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات و از نزدیکان آیت الله گیلانی با انتشار نامه سرگشاده به روزنامه جمهوری اسلامی شایعه صدور حکم اعدام توسط آیت الله گیلانی برای دو فرزندش را تکذیب کرد و آن را اهانتی به شخصیت آیت الله گیلانی دانست. محمد محمدی گیلانی در سالهای ریاستش بر دادگاه انقلاب محاکمه اشخاصی نظیر عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان را بر عهده داشت و او را به حبس ابد محکوم کرد. او همچنین در سال 1358 برای چهره‌های فرهنگی، سیاسی و ستارگان موسیقی که پیش از انقلاب اسلامی فعالیت داشتند احضاریه صادر کرده بود. در طول ماه‌هایی که آقای محمدی گیلانی در بیمارستان بستری بود، چهره‌های سیاسی بسیاری نظیر سید حسن خمینی، محسن رضایی، علی یونسی و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، از او عیادت کردند. آیت الله محمدی گیلانی زاده یکی از روستاهای رودسر بود و در دوران تحصیل اساتیدی نظیر آیت الله خمینی، آیت الله بروجردی و محمد حسین طباطبایی داشت.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنوید. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2402-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
اگر یه به کفشتون نیست چرا میگی فوردو رو کسی نمیتونه بزنه؟ اگه شما مسئلهتون مسئله سولامیزه، خب میدارن روی زمین میساختین دیگه. این حرفا رو نمیزدین دیگه، خارجی ها رو وسوسه کنین برای زدن اونجا.
خواستم بگم این آقایونی که این درندخوا رو به عنوان گشت سار حزب الله فرستادن تو خیابونا، ببینید با این چیزا نمیتونید مردم از میدون بدر کنید. شما هر چی باشید خیلی کوچیکتر از این حرفایید، به اندازه گارد جاویدان شاکه نیستید. بدونید این بلاها سرتون خواهد اومد. بترسید از آیندتون، بترسید از اون خدای بالا سرتون. این همه ظلم نکنید به مردم.
چرا به واسطه زور خودتون فکر کنید مردم چی نمیفهمن؟ نزدیکترین دوستانتون رو میندازین زندان. خب این خبر رو نیست، مردم همه چی رو میفهمن. 190,000 تا ساندویچ ما بخوام چیکار کنیم غیر از اینکه بمب براتون بسازیم؟
واقعا الان وضعیت ایران خیلی خرابه. با اینکه ایران با این همه درآمدش، این همه معادنش، نفتش، نباید مردمش با این وضع زندگی کنن. من الان خودم نامزد کردم ولی جرأت نمی‌کنم زنمو ببرم خونه خودم. چرا؟ چون در حالی که هنوز بیکارم، بازار خیلی گرونیه، امنیت شغلی ندارم. واقعا می‌خواستم ببینم مسئولا چه کار می‌کنن این مملکت، برای مردم چه خیری دارن غیر از دزدی کردن اموال مردم. بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به غیر از تماس تلفنی میتونید به ما پیامک هم بفرستید. دو تا شماره تلفن پیامکگیر ما هست: 20420-603-87-4150 و شماره دوممون هم هست 207-926-011-57-30. اما در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضر حیدری ابتدا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره مفهوم دیپلماسی اقتصادی پرسیده.
کلمه دیپلماسی به معنای انجام و پیشبرد مذاکرات است بین افراد، گروه‌ها و دولت‌ها به منظور حل یک مشکل بدون متوسل شدن به زور. دیپلماسی در خدمت سیاست خارجی کشور است، سرنخ اون هم در دست دولت هاست. منتها با گسترش فرایند جهانی شدن و بالا رفتن وزنه اقتصاد در روابط بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی نقش روزافزونی پیدا کرده در سیاست خارجی کشورها برای تشویق بازرگانی، جلب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی، جذب توریست و غیره. سفارتخانه ها بیش از پیش در خدمت دیپلماسی اقتصادی دولت ها قرار گرفتند. منتها دولت ها در هدایت دیپلماسی اقتصادی از همکاری نزدیک بخش خصوصی برخوردار میشن. در بین کسانی که رؤسای کشورها و دولتها رو در سفرهای خارجی همراهی میکنند، همیشه شمار زیادی از نمایندگان محافل صنعتی، بازرگانی و بانکی حضور دارند. خلاصه اینکه دولتها خطوط عمده دیپلماسی اقتصادی رو مینویسند ولی زیر کنترل و نفوذ محافل کسب و کارشون.
خب این دیپلماسی اقتصادی که ازش صحبت کردید الان در ایران در چه وضعیتی قرار داره؟
ایران طی یک دوره بسیار طولانی از اهمیت دیپلماسی اقتصادی غافل بود و به خصوص در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم پل‌های ارتباطی خودش رو با بخش بزرگ از جامعه اقتصادی بین‌المللی خراب کرد. دولت 11 به این مسئله علاقه نشون میده و البته سیاست خارجی تازه به خصوص در زمینه هسته‌ای هم دستش رو تا اندازه‌ای باز کرده. به عنوان نمونه اینکه در بهمن ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست داووس برای شماری از رهبران و مدیران اقتصادی دنیا سخنرانی کرد، یک ابتکار مهم بود در راستای دیپلماسی اقتصادی. بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی در راه، البته در رابطه با پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ و طبعا هر گونه دست‌اندازی در این گفتگوها میتونه مزاحمت‌هایی به وجود بیاره برای دیپلماسی اقتصادی ایران.
گفتید که دولت 11 توجه بیشتری نشون میده به مسئله دیپلماسی اقتصادی، ولی خب به هر حال یک عقب‌ماندگی های هم وجود داره در این زمینه. اینها بیشتر در کدوم بخش های دیپلماسی اقتصادی است؟
ایران هنوز نتونسته یک دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای واقعی رو در اطراف خودش به وجود بیاره. این مسئله خیلی مهم هست چون که حل تنش‌های خطرناک خاورمیانه تا اندازه‌ای بستگی داره به همگرایی بین اقتصادای منطقه. از طرف دیگه ایران هنوز در زمره معدود کشورهایی هست که در سازمان جهانی تجارت عضویت نداره و از قراردادهای بازرگانی ترجیحی با قدرت‌های بزرگ بازرگانی دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکا هم محرومه. بنابراین راه درازی ایران در پیش داره برای اینکه بتونه یک دیپلماسی اقتصادی واقعی در اختیار داشته باشه.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.